بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا الله يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سال روز ولادت و سعادت امام باقر علیه السلام را به محضر مبارک ارباب عالم هستی آخیت الله الاعظم همه ما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و همینطور به محضر مبارک بانوی کرامت حضرت صدیقه حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها اسعد الله ایامکما و همینطور برای شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم اسعد الله ایامکم امام و در این حال این روزها متعلق است به ایام شهادت سید الشهید سید الشهداء الفقهاء شهید سعد قدس الله نفسه الزکیه که برادران عزیز عراقی یوم الشهید هم دیدن نامگذاری کردند که ظاهرن شاگرد بزرگوار سید الشهید شهید سید محمد باقر حکیم هم گویا در همین ایام به شهادت رسیده باشد. یادی از شهید صدر، یادی از فقاهت و تقوا و ورع و یادی از فقیهی است که بی تعارف مانندش رو در تاریخ نمیتوانیم پیدا کنیم. یک اصطلاحی درباره ایشان گفته می شود که سید صدر بزرگ بود و ظرف زمانش کوچک بود نگنجید. تو بزرگی و به آینه کوچک ننمایی. قدس الله نفسه و زکیه. یک روایت کوتاهی هم از امام باقر علیه السلام برای شما بخوانم که نورانیت در مجلس افزوده بشود و بحث ادامه بدیم. امام باقر علیه السلام می فرماید عالمان ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. یک عالمی که از علم خودش نفع میبرد و سودی میبرد و استفاده میکند ثوابش از 70,000 عابد بالاتر است، یعنی ثواب خیلی عظیمی دارد. طبق بحث ها و تحقیقاتمون که 70,000 از اون اعدادی است که کنایه از عظمت بالای فضیلت است، دقیق شمارش شده نیست. خداوند ان شاء الله این عید سعید و این ورود ماه رجب را که گفته می شود رجب و شعبان و رمضان تحریه و تحلیه و تجلیه است، این ماه رجب شروع کنیم به پاکسازی و زدودن چرک های معنوی از روحمان از جمله یک مورد با عنوان مثال سعی کنیم که با غیبت آنچنان مبارزه کنیم که انشاءالله در آخر ماه رجب احساس کنیم که از غیبت بدمان بیاد. ماه تخلیه است، ماه شعبان، ماه تجلیه است، بتوانیم از فیوزاتش استفاده کنیم، نورانی تحلیه و زیور رو آرایش بدیم. ماه رمضان که شهر الله هست، نور خدا در عمق دل را بدرخشد انشاءالله. که ماه رجب به اسم مولا امیر المؤمنین، ماه شعبان به اسم مبارک رسول الله، ماه رمضان هم که شهر الله الاکبر است. طبیعتا من چون امروز خودم روزه نگرفتم، شما حالا که دیگه سفارم خورده باشه که روزه گرفتید، نعیمن لکم. در ماه رجب حد اقل هیچی نشده است، روز 27 شما باید روزه بگیریم که یکی از چهار روز سال هست، و روزه ماه رجب و روزه 27 یکی از آثاری که دارد انشاءالله سلامت آدم و بیمار کند. خداوند به توفیقات شما و توفیقات همه ما به لطف و کرم خودش بیفزاید. شادی روح آقا امام باقر صلواتی ختم کنید. نتیجه نهایی بحث از آیات قرآن در جهت اثبات حجیت خبر، آنچه که پس از بحث چند روزه به دست آمد این است که آیه نفر و آیه نبأ دلالتش بر حجیت خبر درست و کامل است، اما آیه سؤال و آیه کتمان و آیه ایمان که یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین بود، بحث شد که دلالتش بر حجیت خبر کامل نیست، و تا بدانجا که محقق نائینی فرمودند که این آیه، یعنی آیه سؤال و کتمان و آیه ایمان، جایی برای بحث و ذکر ندارد، واضح هست که دلالتی بر حجیت خبر ندارد. یک نکته تکمیلی درباره آیه ایمان، هرچند بحث کامل شد ولی حیف است این نکته گفته نشود. یک نکته تکمیلی در بحث از آیه کتمان این است که قصه حضرت اسماعیل فرزند آقا امام صادق به نحویست که دلالت آن قصه و آن روایت بر حجیت خبر بعید نیست. بقیه روایات و توجیهاتی که در این آیه بود گفته شد که قابل فهم و درک است، که منظور از تصدیق بدویست نه تصدیق حقیقی و عملی. تا فارسی دو قسم است، گفتیم و کامل کردیم. اما در قصه حضرت اسماعیل علیه السلام در نهایت اون حکایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید اذا شهد عندك المسلمون فصدقهم. این بیان به تصدیق ابتدایی منطبق نیست. مسلمان ها اگر براتون شهادت داد تصدیق کن. ظاهر این جمله به حجیت خبر منطبق است. اگر کسی برای چیزی گفت مسلمان بود قبول کن. این را نمی شود تحت پوشش اون توجیه اصلی قرار بدیم که تصدیق دو قسم است و یا بیان اخلاقی است. نه به بیان اخلاقی تطبیق میکنند و نه به تصدیق ابتدایی. شیخ انصاری این سؤال را این اشکال را گویا توجه فرموده است. میفرماید که اگر تنزل کنیم و درباره قصه حضرت اسماعیل بگیم که دلالت دارد بر حجیت خبر، بر فرض این که حکایت اسماعیل ابن امام صادق علیه السلام را که گفته است اذا شهد عندک المسلمون فصدقهم، ببینیم که به شکل توجیه تصدیق ابتدایی تطبیق نکند و به صورت اخلاقی هم نباشد و دلالت بر حجیت خبر بکند. جواب این است که در این صورت از محل بحث خارج میشیم، چون محل بحث ما این است که آیه دلالت کند بر حجیت خبر. اینجا این حکایت یک ارتباطی دارد از دور با آیه. دستور ویژه امام صادق در نهایت حکایت می شود روایت. بنابراین اگرم قبول کنیم از باب حجیت خبر به توسط روایت است، نه حجیت خبر به توسط آیه ایمان. نکته دومی هم که به عنوان نکته تکمیلی درباره آیه ایمان اضافه می شود این است که علاوه بر آنچه گفتیم که آیه ایمان دلالتش بر حجیت خبر کافی نیست، این نکته را هم می شود اضافه کرد و آن این است که در آیه آمده بود یصدق و یؤمن بالله، در آیه آمده بود یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، بعد در تفسیر عیاشی هم آمده بود لأنه کان للمؤمنین رؤوفا رحیما، به این مضمون پیامبر به مؤمنین رؤوف و رحیم بوده است. بنابراین از این آیه استفاده می شود با این وضعیت که این حالت روحی و خلقی از مختصات پیامبر است. اختصاص به پیامبر دارد که علتش رو هم در تفسیر گفت که یؤمنو بالله یؤمنو للمؤمنین لأنه رؤوف رحیم، برای که اون پیامبر پیامبر رؤوف و رحیم است. این تصدیق مؤمنین از اخلاق پیامبر است، نه از اخلاق عامه مردم تا ازش حجیت خبر استفاده شود. نتیجتا به اضافه این دو نکته معلوم شد که از آیه ایمان که یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین به هیچ وجه حجیت در جهت اثبات حجیت خبر استفاده و استناد نخواهد شد. نتیجه استناد به آیات کامل شد. بعد از این نوبت میرسد به دلیل دوم. اگر یادتان هست گفته بودیم که برای اثبات حجیت خبر به ادله اربعه استناد می شود. کتاب گفته شد به ترتیب دوم می شود سنت. عنوان بفرمایید. اما استدلال به سنت بر اساس همان ترتیبی که درباره ادله اربعه داریم، استدلال به کتاب گفته شد و بعد از آن نوبت می رسد به استدلال به سنت، یعنی روایت. سنت دو تا اصطلاح دارد، یه اصطلاح اصولی دارد یه اصطلاح رجالی. اصطلاح اصولی سنت در برابر کتاب و اجماع و عقل، یعنی جزء از ادله اربعه هست و منظور از سنت در اصول نقل و نقل قول و یا قول و فعل و تقریر معصوم است. اما سنت در اصطلاح رجال عبارت است از روایت متواتری قطعیه. هر روایت که قطعیه شد می شود سنت. گاهی وصفی هم اضافه می شود سنت قطعیه که دیگه حجتش حجیتش قطعیست و قابل معارضه با هیچ دلیلی قابلیت معارضه با سنت را ندارد. منظور از سنت اینجا همان اصطلاح اصولی است، یعنی استدلال برای اثبات حجیت خبر به روایات. در اینجا قبل از ورود به استناد باید به دو نکته اشاره کرد تا شیوه استدلال درست بشود. نکته اول، مدعای ما از حجیت خبر حجیت خبر واحد ثقه است، نه حجیت خبر مقطوع و صدور محفوف به قرینه یا روایت مستفیض و متواتر. مدعای ما اثبات حجیت برای خبر ثقه است. این یه نکته. نکته دوم هم باید استنادی که به روایات می شود این روایاتی که مستند ما در جهت اثبات حجیت خبر واحد ثقه قرار می گیرد باید متواتر باشد، قطعی و صدور باشد، و الا اثبات شی به نفس خود شی کار ناممکنی است و دور است و خلف. و نکته هم براتون گفته بودم کلامی منطقی که خلف و دور با دو تا لحاظ فرق میکنند. به لحاظ واقع میشود خلف، به لحاظ ارتباط شی به نفس شی میشود دور. با توجه به این نکته عنایت کنید، عنوان کنید شیوه استدلال بر اساس تقریب شیخ انصاری. درباره استدلال به روایات شیخ اعظم قدس الله نفسه الزکیه مثل که آثار اید و جشن کامبیش پیداست، بله چی می گفتیم؟ بله یادم هست ما با این عبارت خواستیم مطلب سر نخور لست آقای زندی بدم، مطلب یادم هست چی می گفتیم، خواستم یه دوری بزنم که سر مطلب سر نخ دستیشم. چی می گفتیم؟ یعنی می خواستیم بگیم که الان اول بحث ما این است که حجیت خبر واحد ثقه را به استناد به روایات ثابت کنیم. و شیخ اعظم انصاری قدس الله نفسه الزکیه به طور وسیع و جامع این بحث را تعرض فرموده اند، موارد و نمونه ها هم ذکر کرده اند، اونقدر وافی و کامل بوده که محقق خراسانی میگد به این مضمون که شرح و به رسائل مراجعه کنید. محقق نائنی هم میگد آنچه را که شیخ انصاری فرموده است. سیدان الاستاد هم میفرماید که شیخ اعظم روایات را به این دسته ها تقسیم کرده است. بر اساس مسلکمان با توضیحات و آسانسازی و یه مقدار تصرفاتی نظر شیخ انصاری درباره استناد به روایات در جهت اثبات حجیت خبر از این قرار است. گویا می فرماید که روایاتی که در این رابطه آمده است به چهار دسته است، که اصطلاح اصول میگیم چهار طائفه. دسته اول عبارت است از اخبار علاجیه که در مورد معالجه تعارض آمده است. اگر روایات تعارض بکند به چه صورت باید معالجه کرد؟ به عنوان نمونه که همتون اطلاع دارید مقبوله عمر ابن حنزله کتاب وسائل جلد 18 باب 9 حدیث شماره 1. جزاک الله خیرا سیدی و عزیزی. پس از که از امام سوال می شود که اگر دو روایت متعارض آمد یا دو حکم متعارض آمد چه کنیم، می فرماید که الحکم ما حکم بهی اوثقهما و اعدلهما. از این حدیث شریف معتبر این نکته استفاده می شود که نقل روایت اعتبار داشته و اون روایت هایی که تعارض کرده است، دقت کنید اون قسمتی که محل استشهاد هست همین تکیه بحث است. اون روایتین متعارضتین متواترتین نبوده، چون یادتون هست در قواعد رجال گفتیم که دو روایت متواتر متعارض نمیشوند. پس دو روایت معتبر غیر متواتر بوده که اعتبارش مفروغان ان بوده پیش سائل و پیش امام، یک متواتر نیست، دو اعتبارش هم مفروغان ان هست، سه تعارض کرده پی علاج بودیم. ما علاجش الان کار نداریم، ما از همون تعارض استفاده میکنیم که خبر واحد ثقه اعتبار داشت.
متواتر هم با غیر متواتر هم
نمیتونه. بله احسن، بله احسن، قطع با زن نمیشود تعارض کرد. دلیل عدم امکان تواتر این است که دو تا علم با هم تعارض نمی کند، یا علم زن هم، یعنی علم با خلاف علم هم تعارض نمی کند، امکان ندارد. طائفه به این مقدار اکتفا کنیم و روایات زیاد که روایات متعددی را نقل کردن که به عنوان نمونه و مقبول اکتفا می شود. طائفه دوم عبارت است از روایاتی که در آن روایات ارجاع به اصحاب صورت گرفته است، یعنی درباره استفاده از روایت ارجاع داده شده است به یک راوی. از جمله از باب نمونه همین کتاب وسائل، همین جلد باب 11 حدیث شماره 19، امام صادق علیه السلام فرموده است که اذا اردت حدیثنا فعلیک بهذا الجالس. هذا الجالس با اشاره زراره بوده. تقریب استدلال به چه صورت است؟ حاضر جالس زراره یک فرد هست، خبر متواتر نیست. اگر روایتی را شما خواستید استفاده کنید، این راوی ثقه است، این راوی معتمد است، به این مراجعه کنید. تقریبا فهمیدیم دلالت دارد بر این که خبر واحد ثقه معتبر است و دارای اعتبار. شما فعلا اشکال نکنید که زراره هرچند واحده، ولی زراره واحده که الف است. و فستت الاولى من الامجاد اربعه منهم من الاوتاد اولهم ضرار. فعلا این اشکال نکنید، برمیگردیم اگر خواستیم تذکر میدیم این اشکالات. برای خدا توفیق دارم. طایفه سوم رجوع به روایات، بروات، رجوع به روات. و از این طایفه در رأس توقیع شریفی است که از آقا در حد استفاضه یا تواتر رسیده است. شیخ صدوق نقل میکند، شیخ طوسی نقل میکند، شیخ طبرسی در احتجاج نقل میکند. مصدر مراجعه شما کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه شیخ صدوق صفحه 484. و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم و انا حجت الله علیهم. نه از این توقیع شریف که در ذهن شریفتون دارید که علی التحقیق و علی الاعتقاد الراسخ گفتیم که توقیع اعتبارش از روایت عادی بالاتر اگر نباشد کمتر نیست، بلکه در جمع روایات عالی سند است، مخصوصا بعضی از توقیعاتی که در حد استفاضه و تواتر است. این روایت علی الاقل در حد استفاضه است، سند معتبر. دلالت هم واضح است که آقا فرموده است صریحا که به راویهای احادیث مراجعه کنید. هرچند اشکال یا سوال می شود که ذهن شما الان پیشا پیش رفت به اون سمتوسو که این روات فقها بوده اند ولی اختصاص ندارد که اون روات فقط فقها باشد. عنوان روات است، عنوان روات می تواند شامل چی؟ فقها و راویان حدیث باشد.
حدیث به معنای
برداشت شما هم لابعصبه هست. عنوان روات شامل فقها و راویان احادیث می شود، دلالت هم کامل. طائفه چندم شد؟ طائفه چهارم. طائفه چهارم عبارت است از روایاتی که در این روایات دستوری به حفظ و استماع روایات به عمل آمده. از جمله روایت اربعین حدیث، من حفظ على امتی اربعین حدیثاً بعثه الله عالماً فقیهاً یوم القیامه. به این مضمون این حدیث در اربعینات خصال صدوق و شیخ بهائی هم در کتاب اربعین خودش نقل میکند بعد از که نقل میکرد شیخ بهایی میفرماید در ابتدای اربعینیاتش میفرماید که دلالت این حدیث به حجیت خبر مساکمتر نباشد از دلالت آیه نفر بر حجیت خبر. این خط این دلالت کامل است. به چه صورت؟ تقریب دلالت، تقریب استدلال به چه صورت است؟ کسی که حفظ کند اربعین حدیث را، 40 حدیث را حفظ کند، اگر منظور حدیث متواتر بود بیان می شد، اطلاق دارد و منظور در فهم عرف هم در عرف متشابه عرف الحدیث از حدیث روایاتی است که در جوامع معتبر روایی یا علی الاقل در جوامع اربعین آمده باشد و بنابراین صدق حدیث میکند و آثار دارد و اعتبار دارد، کشف میکند از اعتبار روایت به نقل مخبر واحد ثقه. این چهار تا طایفه ذکر شد. بعد از که این چهار طایفه را ذکر کردیم، یک طایفه دیگر را هم اضافه کنید و بعدش بررسی هم بماند برای فردا. طایفه پنجم عبارت است از روایاتی که اعلام می شود اعتبار خبر ثقه. این طایفه پنجم خیلی مهمه، در متن کتاب رسائل طایفه پنجم نیست، هم شیخ انصاری هم نگاه کوتاه مختصر این رو بگیرید که مهم هست. از این روایات حدیثی است که در همان باب 11 جلد 18 وسائل حدیث شماره 40 امام می فرماید لا عذر لأحد فی التشکیک بالتشکیک فی ما یروی ثقاتنا، لا عذر لأحد بالتشکیک فی ما یروی ثقاتنا. این دیگه دلالت دارد صریحا که ثقات اگر روایتی بکنن کسی تشکیک کنه که این ثابت نیست یا از مخالفت کنه معذور نیست. و نمونه دوم هم بگم در این رابطه که کامل بشود معید. این اصلی روایت دوم در این رابطه اون حدیثی است، بیانی است از امام عسکری در مورد بنو فضال که در شیخ کشی در شرح بنو فضال مراجعه کنید. شیخ کشی آورده است چه فرموده است؟ اصحاب گفتن آقا ما از این بنو فضال کتبی داریم، آثاری داریم، اینا گمراه شدن. آقا فرمود خذو ما رو و ذرو ما رعو. این خذو ما رو دقیقا دلالت دارد بر حجیت خبر ثقه، تواتر که نیست، اینها امامی هم که نیستن، منحرف شدن، فقط ثقه هستن. از طایفه پنجم روایاتی است که دلالت دارند بر حجیت خبر ثقه به نحو خاص و صریح. با این 5 تا روایت، 5 دسته از روایت گویا استناد به نصوص در جهت اثبات حجیت خبر به بار نشسته باشد، اما بررسی و بحث تکمیلی در استناد به روایات جلسه فردا انشاءالله. سلامتی آقا رمضان، سلامت ختم کنید.